18:30 دقیقه ایران خبرها را از رادیو فردا می شنوید. طرحی برای پیوستن اوکراین به پیمان نظامی ناتو در پارلمان آن کشور به ثبت رسید. اتحادیه اروپا دارایی‌های 18 نفر را که در اموال دولتی اوکراین اختلاس کردند مسدود کرد. دبیرکل سازمان ناتو روز پنجشنبه در بروکسل با نخست وزیر موقت اوکراین دیدار می‌کند. درود شنوندگان ارجمند. نمایندگان حزب سرزمین پدری در پارلمان اوکراین امروز طرحی به پارلمان ارائه دادند که در صورت تصویب راه را برای عضویت اوکراین در پیمان نظامی ناتو می‌گشاید. اوکراین در سال 2010 میلادی در زمان ریاست جمهوری ویکتور یانوکوویچ قانون بیطرفی اوکراین و عدم عضویتش در پیمان‌های نظامی را تصویب کرد. روسیه مایل نیست که کشورهای هممرزش به پیمان نظامی ناتو بپیوندند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، اتحادیه اروپا اعلام کرد دارایی‌های 18 نفر را که در اموال عمومی و دولتی اوکراین دست به اختلاس زدند مسدود کرده است. نام این افراد تا روز پنجشنبه فردا که این اقدام به مرحله اجرا در خواهد آمد اعلام نمی شود. نخست وزیر موقت اوکراین برای دیدار با دبیرکل پیمان نظامی ناتو به بروکسل دعوت شد. دفتر مرکزی ناتو در بروکسل اعلام کرد که آندرش فوگ راسموسن دبیرکل ناتو فردا پنجشنبه با آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر موقت اوکراین درباره تحولات آن کشور دیدار و گفتگو می کند. از سوی دیگر اعلام شد که سازمان امنیت و همکاری اروپا 35 ناظر نظامی به اوکراین می‌فرستد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اعضای این هیئت رهسپار بندر اودسا در جنوب اوکراین شدند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا امروز پس از دیدار در پاریس با وزیران خارجه آمریکا و اوکراین گفت بریتانیا و آمریکا در تلاش برای حل بحران اوکراین از طریق دیپلماتیک سعی می‌کنند امروز ملاقاتی میان وزیران خارجه روسیه و اوکراین در پاریس ترتیب دهند. جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف همتای روس او ساعتی پیش در پاریس با یکدیگر دیدار و درباره اوضاع اوکراین گفتگو کردند. این در حالی است که سربازان روسی کنترل دو پایگاه موشکی اوکراین را در شبه جزیره کریمه در اختیار گرفتند، هرچند انبارهای موشک این پایگاه‌ها هنوز در اختیار اوکراین است. از سوی دیگر روسیه می‌گوید نیروهای مسلح ناشناسی که در کریمه دیده می‌شوند نیروهای خودجوشی‌اند که روسیه کنترلی بر آنها ندارد. اتحادیه اروپا از امکان اعطای 11 میلیارد یورو وام و کمک‌های مالی به اوکراین خبر داده است. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا امروز در بروکسل گفت در صورت امضای قرارداد تجارت آزاد میان اوکراین و اتحادیه اروپا و پذیرش شروط صندوق بین المللی پول، اتحادیه اروپا می تواند تا سال 2017 میلادی 11 میلیارد یورو به صورت کمک‌های مالی و وام در اختیار اوکراین قرار دهد. دولت اوکراین می گوید برای دو سال آینده به 35 میلیارد دلار کمک مالی نیازمند است. ساعت 18:34 دقیقه ایران و در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا را می شنوید در دنیای هنرهای اجرایی و نمایشی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر از شما دعوت میکنم در 10 دقیقه آینده با دنیای سینما و تئاتر همراه باشید.
سینمای جهان.
برگزاری مراسم اسکار مهمترین اتفاق سینمایی هفته گذشته بود. مراسمی که روند اهدای جوایزش باعث شد تا شب کامیابی دو فیلم جاذبه و 12 سال بردگی باشد. دو فیلمی که از مدت‌ها قبل و پس از انتشار فهرست نامزدها از سوی کارشناسان و منتقدان به عنوان پرشانس‌ترین نامزدهای امسال نام برده می‌شدند. استیو مک‌کوئین، کارگردان فیلم 12 سال بردگی با دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم، ضمن اینکه تبدیل به نخستین کارگردان سیاه پوست برنده جایزه اسکار بهترین فیلم شد، به واسطه مضمون فیلمش موضوع نژاد پرستی و حقوق سیاهان را به عنوان تم غالب جوایز امسال مطرح کرد تا روندی که از ابتدای امسال در چند فیلم شاخص امسال سینمای آمریکا دیده می شد تکمیل شود. And the Oscar goes to 12 Years a Slave, Brad Pitt, Jeremy Kleiner, Steve McQueen, and Anthony Katagas, producers. آرمین میلادی، فیلمساز و منتقد سینمایی ساکن استرالیا، درباره دلایل توجه آکادمی اسکار به فیلم 12 سال بردگی چنین میگوید:
امسال یکی از تمای اصلی که توی فیلمایی که مورد توجه بودن پیش از انتخاب برای اسکار می‌دیدیم که فیلمایی که مربوط به جامعه آفریقای آمریکایی یا سیاه‌پوستای آمریکا هستن خیلی مورد توجه بود. تو تمای فیلمایی که امسال مطرح بودن از جمله 12 سال بردگی و همچنین فیلم پیشخدمت و حتی توی فیلم کاپیتان فیلیپس هم یه چمایی از این نمونه رو داشتیم. بنابراین انتظار می رفت که فیلم 12 سال بردگی شانس خیلی زیادی برای گرفتن اسکار داشته باشه. به نظر میاد که اعضای آکادمی می خوان که این روندی که بوده در گذشته رو بشکنن و جامعه سیاهای آمریکا بیشتر مورد توجه قرار بگیرن. همچنین میبینیم که از اون طرف مثلا رئیس آکادمی الان یک خانم سیاه‌پوست هستن، بنابراین اینو تو لایه‌های مختلف هالیوود اینو شاهد هستیم.
12 سال بردگی که در 9 رشته نامزد دریافت جوایز اسکار بود، توانست علاوه بر جایزه بهترین فیلم، 2 جایزه مهم بهترین بازیگر نقش دوم زن و بهترین فیلمنامه اقتباسی را هم کسب کند. اما این فیلم از نظر تعداد جوایز دریافتی فاتح اصلی اسکار 2014 نبود. این فیلم جاذبه ساخته ی آلفونسو کوارون بود که با دریافت 7 جایزه بیشترین تعداد مجسمه اسکار را به دست آورد. از جمله اسکار ارزشمند بهترین کارگردانی را که در حضور رقیبان قدرتمندی چون مارتین اسکورسیزی و دیوید اوراسل به آقای کوارون رسید.
The Oscar goes to...
The Oscar goes
Do I get this
to...
one?
Yes.
All right, Alfonso Cuarón.
فیلم کلوپ خریداران دالاس هم با دریافت 2 جایزه بازیگری نقش اول و دوم مرد برای متیو مکانهی و جرد لتو تبدیل به یکی از فیلم‌های موفق اسکار امسال شد. با در نظر گرفتن 2 اسکار فیلم گتسبی بزرگ و اسکار بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی برای فیلم او و همچنین تک جایزه جزمین غمگین برای بازیگری کیت بلانشت، عملاً 2 فیلم کلاهبرداری آمریکایی و گرگ وال استریت تبدیل به ناکامان اصلی جوایز اسکار امسال شدند. آرمین میلادی در تحلیل دلایل احتمالی بی‌اعتنایی اعضای آکادمی اسکار به 2 فیلم کلاهبرداری آمریکایی و گرگ وال استریت چنین می‌گوید:
فیلم کلاهبرداری آمریکایی با اینکه نامزد بیشترین تعداد اسکار بود همراه با فیلم جذاب، یعنی 10 اسکار، هیچ اسکاری رو نتونست به خودش تعلق بده و همینطور فیلم گرگ وال استریت اسکاری نتونست بگیره. هر دو این دو فیلم فیلم‌های خوبی هستن، فیلم‌های خیلی به سطح بالایی هستن، نمیشه بهشون ایرادی گرفت، ولی خب به خاطر وجود رقبای مثل فیلم 12 سال بردگی که نه تنها به خاطر خود ساخت فیلم و بعد سینمای ارزشمندی که این فیلم داره ارائه میده، به خاطر دلایل سیاسی پشت قضیه هم گویی رقابت تونست بدزده از این دوتا فیلم دیگه و تو رشته های فنی هم خب فکر نمی کنم که قابل رقابت بودن با فیلم جاذبه. همینجور در رشته های بازیگری هم باز فیلم های دیگه ای بودن که از این فیلم ها سرتر بودن و این دلیل بد بودن این فیلم ها نیست، ولی خب نشون میده که هر سال به خاطر تمی که آکادمی دنبال میکنه یک سری فیلم ها شانس برد بیشتری دارن.
اما به جز رویدادهای مرتبط با اسکار، این هفته در اکران سینماها تریلر بدون توقف با بازی لیام نیسن پرفروشترین فیلم سینماها بود. فروش افتتاحیه این فیلم 30 میلیون دلار بود که در کنار فروش 20 میلیون دلاری در بازارهای بین المللی باعث شد با 50 میلیون دلار یک فروش افتتاحیه مناسب برای این فیلم اکشن رقم بخورد. در بدون توقف لیام نیسن یک مأمور حفاظت هوایی است که مجبور است با تهدیدهای فردی ناشناس برای کشتن مسافران مقابله کند. Someone on this flight is threatening to kill someone every 20 minutes unless $150 million is transferred to this account number.
We're midway across the Atlantic. How do you kill someone in a crowded plane and get away with it?
فیلم دوم جدول محصول تازه هالیوود در روایت زندگی عیسی مسیح بود. این فیلم با نام پسر خدا زندگی پیامبر مسیحیان از زمان تولد تا به صلیب کشیده شدن را روایت می‌کند و در آن بازیگر پرتغالی دیگو مورگادو نقش مسیح را بازی می‌کند. پسر خدا در نخستین هفته اکران 26.5 میلیون دلار فروش کرد.
Your sins are forgiven, my son.
I thought only God could do that.
Which is easier, to say his sins are forgiven, or say he get up and walk? I've had reports of a young prophet of Nazareth.
انیمیشن فیلم لگو هم در ادامه موفقیت‌هایش با 21 میلیون دلار فروش ضمن قرار گرفتن در جایگاه سوم جدول توانست مجموع فروش داخلیش را در بازار آمریکای شمالی به رقم قابل توجه 210 میلیون دلار برساند.
سینمای ایران
با وجود اکران 9 فیلم جدید در سینماهای ایران، اما فضای کلی سینما همچنان متأثر از گمانه‌زنی‌های اکران نوروزی است. این در حالی است که با تغییرات انجام شده در ترکیب شورای صنفی نمایش، سازوکار عملکرد این نهاد در آینده نامشخص شده و مشخص نیست که جهتگیری و آیین‌نامه‌های این نهاد ناظر بر روند اکران فیلم‌ها در ایران چگونه خواهد بود. در این میان فیلم معراجی ها ساخته مسعود دهنمکی به عنوان نخستین فیلم اکران نوروزی نمایشش را از 2 هفته پیش شروع کرده و گفته شده به عنوان پرفروش‌ترین فیلم این روزها تماشاگران زیادی هم جذب خود کرده. این در حالی است که خبرگزاری ایسنا اوایل این هفته گزارش داده بود که دانش آموزان مدارس مختلف به شکل سازماندهی شده به تماشای این فیلم برده می شوند و بخشی از تماشاگران آن را تشکیل می دهند. مجموعه فروش معراجی ها در تهران پس از 2 هفته نمایش از مرز 250 میلیون تومان گذشته.
فکر خاله‌بازی جبهه توپ و تانک نقل نواد سر به داده.
آدم ها الان چند هستی؟ یک عده هستن نشستن پای خانهشان میگن جنگ جنگ تا پیروزی.
صد تام بزن جای پیروزی.
قرار است از روز چهارشنبه فیلم خط ویژه به عنوان دومین فیلم اکران نوروزی نمایشش را در سینماها آغاز کند. این ساخته مصطفی کیایی در جشنواره اخیر فیلم فجر سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را به دست آورده بود و با استقبال نسبی منتقدان هم روبرو شده بود.
میلیارد پول من اشتباهی اومده تو حساب شما. میخوام
همین الان بیاید دم بانک تو این مشکل رو
حل کنم. کجا پول مال شما باشه؟
بابا کجا فهمیدیم این پول اومده تو حساب شما؟
پول نداریم تو.
چیکتون به من میگم شب این چه خبره؟
طرف و وثیقه و راندخاری و چه میدونم یه وثیقه 200 تومانی داره 10 میلیارد وام میگیره.
آقا موجودیت فقط 3000 تومان.
آقا اشتباه میکنی. باید 10 میلیارد 3000 تومان بشه.
کل از حساب خارج شده. دو دقیقه بعد رفته توی
تقدیر از 5 بازیگر قدیمی سینمای ایران عزت الله انتظامی، داوود رشیدی، جمشید مشایخی، علی نصیریان و محمد علی کشاورز از دیگر اتفاقات خبرساز هفته گذشته بود که از سوی بنیاد سینمایی فارابی انجام شد و در آن از علی حاتمی فیلمساز درگذشته سینمای ایران نیز با حضور دخترش لیلا حاتمی تقدیر شد.
تئاتر
با ادامه سکوت مسئولان تازه مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد درباره سیاست‌ها و برنامه‌های آینده‌شان، فضای ابهام و تردید همچنان در تئاتر ایران ادامه دارد و حتی شایعاتی چون احتمال تعطیلی تئاتر شهر در نیمه اول سال آینده به منظور بازسازی و تعمیر منتشر شده است. هرچند مدیر مجموعه تئاتر شهر این شایعه را رد کرده، اما مشخص نیست که روند ادامه فعالیت این مجموعه در حالی که گفته می شود به شدت نیازمند بازسازی است در سال آینده چگونه خواهد بود. ابهام درباره وضعیت نگهداری تالارهای نمایشی تنها محدود به تئاتر شهر نیست و وضعیت ساختمان اداره تئاتر و تالار مولوی نیز که یکی تعطیل شده و دیگری با وجود نیاز شدید به بازسازی به فعالیتش ادامه می دهد هم نامشخص است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.